أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تفصيل پنجم یه چهارم میشه پنجم تفصیل پنجم در مسئله اجتماع امر و نهی، تفصیل بین نظر عقل و عرف. یکی از اموری که در باب اجتماع امر و نهی مطرح شد همین بود که آیا اجتماع امر و نهی عقلن و عرفن جائزه یا عقلن و عرفن ممتنعه. اونهایی که قائل به جوازند فرقی بین عقل و عرف نگذاشتند، قائلین به امتناع مطلقا هم از این جهت فارقی ندیدند، اما بعضی تفصیل دادند گفتند که اجتماع امر و نهی از دید عقل جائزه اما از دید عرف ممتنعه. فرق بین نظر عقل و نظر عرف دادن، تفصیل بین مقتضای نظر عقل و مقتضای نظر عرف. بگن از دید عقل اجتماع امر و نهی جائزه. چرا؟ چون عقل مثلا میبیند نماز در دار قصبی دو عنوان دارد و خود این تعدد عنوان محظور اجتماع، محظوری که قائلین به امتناع میگویند رو برطرف میکنه. از نظر عقل هیچ منعی نداره که عنوان صلات متعلق امر بشه، عنوان قصب متعلق نهی باشه، چون عقل با دقت بین این دو عنوان تفکیک میکنه و میگه هر عنوانی برای خودش مستقلن میتواند مأمورن به یا منهیون عنه باشه. اما از نظر عرف چون اینها یک چیز محسوب می شوند و عرف نماز در دار قصبی را شیء واحد می بینه، یه چیزه، یه کاره، لذا اجتماع امر و نهی ممتنعه. عرف میگه شیء واحد نمیتواند هم مأمورن به باشد هم منهیون عن. بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی بین دید عرف و عقل فرقه. از نظر عقل اجتماع جائزان اما از نظر عرف ممتنع. خب حالا آیا این تفصیل مقبول یا نه؟ قهرن با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد و دلیلی که بر جواز اجتماع امر و نهی مطلقا اقامه شد، پاسخ به این تفصیل روشنه. دلیل ما بر جواز اجتماع مبتنی بر تحلیل واقعیت امر و نهی و متعلق اون دو بود. مقتضای مقدمات چهارگانه‌ای که برای جواز اجتماع ذکر کردیم، جواز اجتماع مطلقاست و اصلا وجهی برای تفصیل بین نظر عقل و عرف نیست. قناعت بفرمایید، اگر ما گفتیم احکام به تبایع متعلق می شوند و مسئله سرایت را به کلی منتفی کردیم و گفتیم بین متعلق امر و نهی و المؤثر فی حصول الغرض فرقه، دیگه جایی برای این تفصیل باقی نمی ماند. خب از نظر عقل که خود مفصل هم میگه امتناع جائزه، اما آیا از دید عرف واقعا مسئله امتناعه؟ باید قائل به امتناع بشیم؟ عرف اجتماع را ممتنع میداند. مشکل این مفصل در واقع اینه که میگه عرف نماز در دار قصدی را شیء واحد میبینه، عقل دو شیء میبینه، در حالی که عرض ما این بود اصلا تعلق احکام و اوامر و نواهی هیچ ارتباطی با مسئله خارج ندارد، کاری نداره به این که اون شیء واحد در خارج یکیست یا دوتاست، این که اون شیء واحده یا غیر واحده. تحلیلی که برای امر و نهی شد و این که اگر کسی امر میکنه غرضش این است که اون طبیعت در خارج ایجاد بشه و غرض او تأمین بشه، این اساساً درسته مردم عادی ممکنه این رو خیلی بهش توجه نداشته باشن، اما به هر حال این یه حقیقتی است که در ارتکاز عرف وجود داره و رفتار موالی عرفیه و قانونگذاران عرفی را اگر تحلیل بکنیم حقیقتش همینه. عرف هم اگر ازش سوال بشه امر و نهی به چی تعلق گرفته، همین رو میگه، میگه امر به وجود خارجی این طبیعت که متعلق نشده، نهی که به وجود خارجی متعلق نشده. بنابراین نگاه میکنه میگه مأمور به و منهی عن، یک ماهیتی است که از من خواستن به اون لباس وجود بپوشانم. درسته در موقع عمل دچار مشکل میشه که بالاخره من این کار رو انجام بدم یا ندم، اون برای مسئله سقوط تکلیفه، اون دیگه برمیگرده به مسئله امتثال، برمیگرده به مسئله ثواب و عقاب، اون امور هیچ ارتباطی با مسئله متعلق امر و نهی نداره. عرفم بین مرتبه تعلق احکام و مرتبه امتثال احکام یا سقوط تکالیف و مسئله ثواب و عقاب فرق میگذاره. پس عرف هم در واقع اینطور نیست که اینها رو شیء واحد ببیند. بله در خارج اینا شیء واحد هستن، ولی این واحد بودن و اتحاد در عالم خارج هیچ ارتباطی با مسئله تعلق احکام و اوامر و نواهی نداره. چی؟ نه این اصلا نه نه از نظر اثباتی هم ما دلیل داریم، ما تحلیل ما نه فقط ثبوتی اثباتی هم داریم، همین رو میگیم مشکلی نیست. مسئله تفصیل بین نظر عرف و نظر عقل، خب ما رأساً میگیم این تفصیل وجهی نداره، نه ثبوتن نه اثباتن، هیچ محذوری از نظر ثبوتی که قطعا محذور نداره، از جهت اثباتی هم خب با این همه میبینیم که هم در عرف هم در عرض به حضور شما شرع واقع شده و میشه. خب صحت و بطلانش اون بحث ثمره میشه، اونو ما قبلا هم اشاره کردیم، اختلافه. ما بعد از این که اصلا امکان اجتماع را پذیرفتیم، مثالش هم گفتیم صلات در دار قصبیه، خب بحث پیش میاد، خب حالا ثمره این چیه؟ این نزاع که آیا اجتماع جائزه یا نه؟ عرض کردیم بعضی ها حکم به صحت این صلات کردن، بعضی ها حکم به بطلان کردن، مبانی مختلفی اینجا بود، علل قول بالجواز، علل قول بالامتناع، اینا رو همه رو بررسی کردیم. اونایی که میگن باطله به چه دلیل میگن باطله، اونایی که میگن صحیحه به چه دلیل میگن، اینا قبلا بحث کردیم. اما اجمالا هیچ محذوری در این که ما حتی بگیم عرف هم اجتماع را جائز میدانه به چشم نمیخوره، لذا این تفصیل هم باطلون. چه فرقی میذاره؟
ما بریم بریم بگیم که این نماز که الان داریم میکنیم برای چی داریم میکنیم، به خاطر این که به این نماز هم شده، این نماز هم باید الان بکنیم، نمیدونی به طبیعت کلی نماز هم شده و من الان دارم یکی از مستاقای اون نماز رو میکنم، میگه این نمازی که الان دارم میکنم بهش هم شده، این نماز زهری که الان میکنم باید انجام بدم. یعنی فرض بین ماهیت وجود خارجی نمیدونی؟
نه اینی که می ببینید عرف میگه اینی که من خوندم بهش امر شده. کجا این حرفو میزنه؟ عرف
ببینید الان مثلا ما اومدیم سر این درس، الان یک فرض میذاریم بین ماهیت و وجود خارجی، ولی اون عادت متشرعی که بیرون هستش این فرقو نمیذاره. واقع مطلب همینه.
ببینید ما عرف که میگیم و منظورمون بقال سر خیابون که نیست که، نه اصلا بحث بقال سر خیابون کوچه شما که حتما از متشرع است مسلمونه. ببینید عرض ما اینه که بله عرف مراتب حکمم اصلا براش معنا نداره، انشاء و اقتضاء و نمیدونم فعلیت و تنجس چه میفهمه چیه. عرف که میگیم یعنی عرفی که در مسائل این چنینی اهل تجزیه و تحلیله. توجه دارید خیلی از این امور ممکنه خود عرف بهش توجه نداشته باشه، ولی تجزیه و تحلیل گفتارها و رفتارها و عملکردهای عرف این بالاخره به عهده یه عده‌ای است که در این امور واردن. ما وقتی میگیم از دید عرف، عرض به حضور شما، خب عرف بله عرف میگیم، میگه خب این دوتا الان این همونه دیگه، چیز دوتا عمل نیست، دوتا فعل نیست، نه این عرف، این روشنه، این خیلی احتیاج به محضور به احتیاج به اثبات نداره، هیچ شی واحد اصلا. عرف و عقل این شیء را واحد میدانن از نظر تحقق، ما دوتا موجود خارجی که نداریم، یه وجود خارجی است، ولی بحث اینه امر و نهی به این وجود واحد خارجی متعلق شدن.
عقل اینه که به این وجود خارجی متعلق نشده، اما عرف این رو بخشون
نه، عرف هم همینطوره.
بذار شما میگید عرفی که بیا تجزیه و تحلیل کنه، خب تجزیه و تحلیل کار عقل نه عرف.
آیا از دید عرف هم ببینید اون چه که مورد امر قرار گرفته یا مورد نهی قرار میگیرد همین است که الان در خارج موجود شده؟ بله؟
مگر این که بگیم این تجزیه و تحلیل رو عرف میکنه؟
نه ببینید
ادامه این حدیثی تجزیه و تحلیل کار عقل نه
عرف. عرض کردم اینجا عرف منظور نه این که تمام الان شما عرف خیلی اجازه عرف خیلی از رفتارها و سیره ها رو داره که اگه بری بهش بگی خودش هم میگه من کی همچین غلط ها میکنم. الان شما برو به تو خیابون بگو آقای محترم شما به ظواهر عقص میکنی؟ شما این مسائل مخلوط نکنید. ببینید الان تمام اون چه که به عنوان سیره عقلا، تمام اون چه که به عنوان سیره عملی عقلا شما تو اصول استناد میکنید، ببرید نزد الان برو میگم تو خیلی بگو آقا شما به ظواهر آیا ظواهر برای حجته، برای شما حجته یا نه، میگه برو دنبال کارت مثل که. ولی اگر اینو متوجه و متفتن بکنی درش بگی آقا اگه کسی بیاد یه حرفی به شما بزنه ثقه باشه این به حرفش ترتیب اثر میدی یا نه، میگه بله، این همون اسمش میشه اخذ به ظواهر، این میشه حجیت ظواهر. تمام اموری که در بینه یا مثلا طبقاء ماکان، حالا طبق این که ما استصحاب را از باب بنای عقلا حجت بدونیم نه از باب اخبار، الان برش بگه آقا استصحاب شما قبول داری؟ میگه برو بابا باز. ولی اگه باز بگی ابقاء ماکان، میگه این حرفا چیه؟ ولی ازش سوال کنی همون مثالی که عرض به حضور شما میزنن که حالا حیوانی که صبح از خلونه میاد بیرون شب با استصحاب برمیگرده خونش، حالا این مثال رو دارم برای اینکه بخوان بعضیا، شما به این میگی آقا شما الان که میای خونه الان صبح میای در مغازه زور برای چی برمیگردی؟ میگه خب برمیگردم خونم. میگه خب احتمال نمیدی خونه در بین رفته باشه؟ تازه بیچاره تو فکر فرو میره. بعد نهایت میرسه به این که بله من به ظن بقای منزل و خونه و اینکه اونجا هنو اصلا برمیگردم خونم. اینجوریه مسئله. شما گاهی توجهات و توجه دادنها و التفات دادنها به هر حال برای عرف همین مسئله رو به اصطلاح پیش میاره. لذا این که شما استیهاش میکنید، استبعاد میکنید که عرف این چیزها رو نمیفهمه، عرف خیلی چیزها دیگر هم نمیفهمه به این معنا، ولی چه اسمش رو بدانن چه ندانن، چه توجه داشته باشن چه نداشته باشن، بنای عملی اونها مثلا در خیلی از امور همین چیزیست که ما میگیم اخذ به ظواهر، نمیدونم اخذ به خبر ثقه، عرض به حضور شما و امثال اینا. اینجا هم همینطوره. میگیم عرف بله، میگه این وقتی که موجود میشه، وقتی الان داره میگه خب این همین این کاری که این داره میکنه هم نمازه هم قصبه، اینا تصادق فی واحدن را عرف میفهمه. اما ازش سوال بکنی بگی خب امر به اینی که تو الان خوندی تعلق گرفته یا نهی به اینی که تو الان انجام دادی تعلق گرفته، یا به یه چیزی تعلق گرفته که تو داری اونو، تو اونو ایجاد کردی؟ لذا عرض میکنم از نظر عرف هم با اون مقدماتی که ما عرض کردیم و تحلیلی که ارائه دادیم به نظر میرسه عرف هم اینها رو یکی محسوب نمی‌کنه. یعنی متعلق امر و متعلق نهی از دید عرف متفاوته. لذا وجهی برای این تفصیل نیست. مقتضای مقدمات چهارگانه ای که ذکر شد این است که اجتماع مطلقا جائز است و این لا فرق فیه بین نظر العقل و نظر العرف، فرقی بین اینها به نظر نمیرسه و این به نحو مطلق به اصطلاح جائزه. حالا یه حال نتیجه کلی بحث از جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی این شد که یجوز الاجتماع، اجتماع امر و نهی جائزه. دیگه ادله اقوال مختلف هم ذکر شد، ادله جواز، ادله امتناع و پنج تفصیل در این مسئله. هم قول به امتناع مردود اعلام شد، هم تفاصیل پنجگانه‌ای که اینجا ذکر کردیم همه مورد خدشه قرار گرفت. از اینجا وارد در بحث تنبیهات اجتماع امر و نهی می‌شویم. یه مطلبی رو که مرحوم آقای آخوند البته به عنوان تنبیه ذکر نکرده، ولی ما این رو به نظرمون رسید که وارد در بحث تنبیهات بکنیم اولاست. آقای آخوند این بحث را در هنگام ذکر ادله قائلین به جواز ذکر کردن و اونجا به مناسبت بحث را ادامه دادن و اونم مسئله عبادات مکروه است. اگه خاطرتون باشه ما فکر میکنم دلیل سوم یا چهارم مجوزین را که بیان کردیم این بود که بهترین دلیل برای امکان یک شی وقوعش، اگر چیزی واقع شد این معلوم شد دیگه استحاله نداره، اگه استحاله داشت که این تحقق پیدا نمی کرد. و ما می بینیم موارد متعددی در شریعت از اجتماع الامر و نهی تحقق پیدا کرده و این بهترین دلیل بر جوازه. بنابراین دارید این دلیل رو ما قبلن هم ذکر. خب وقت مثال هایی رو ذکر کردن بعد وارد بررسی این مثال ها شدن که آیا این مثال ها و موارد از مثال های مربوط به بحث اجتماع امر و نهیه یا نه. خب ما همونجا وعده دادیم این بحث رو در آینده در ضمن تنبیهات ذکر خواهیم کرد، اما آقای آخوند این رو در ضمن ادله مجوزین به مجوزین اجتماع امر و نهی ذکر کردن، اما ما اینو به عنوان تنبیه اول متعرض میشیم. این حال بفرمایید تنبیه اول در کفایه بحث از ملاک اضطرار رافع حرمته. عنوان تنبیه اول در کفایه اینه که اون اضطراری که به سبب اون حرمت برطرف میشه برداشته میشه چیست. اما ما تنبیه اول رو درباره عبادات مکروهه قرار دادیم، پس عنوان تنبیه اول چیه؟ عبادات مکروه است، اون مواردی که هر به حضور شما آقای آخوند به عنوان دلیل قائلین به جواز ذکر کرده. خواهی موارد کدوم ها بود؟ حداقل سه مورد را مثال زدن اگه خاطرتون باشه. یکی این که کسی نماز واجب خودش را در حمام بخواند. خب اینجا دو حکم با هم مجتمع شدن، درسته حرمت نیست اما بالاخره وجوب و کراهت در این مورد با هم اجتماع پیدا کردن. از یک طرف صلات واجب است، امر داره اقیم الصلات، از یک طرف ما نهی داریم از خواندن نماز در حمام. البته این نهی نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی است. اونو ما بحث کردیم، ما بحث کردیم آیا مسئله اجتماع امر و نهی این موضوع فقط راجع به خصوص وجوب و حرمت یا شامل احکام دیگر هم میشه. موضوع بحثم نه، اونجا روشن شد، اینجا هنو روشن نیست. حالا چرا؟ ببینید دو تا بحثه، یکی بحث کبروی داریم که آیا اجتماع امر و نهی اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع وجوب و کراهت، اجتماع وجوب و استحباب، اینا ممکنه یا نه؟ آیا بحث ما در جواز و امتناع فقط مربوط به وجوب و حرمت یا اعمه؟ این بحث کبروی کلی است. خب این بحث کبروی کلی رو ما اونجا اشارتاً ذکر کردیم و گفتیم دامنه وسیع تره. این مقدارم برمیگرده به مسئله تضاد بین احکام، چون آقای آخوند اونجا اشاره کردن و مسئله تضاد رو ایشون پذیرفتن. بر مبنای تضاد بین احکام، احکام خمسه تکلیفیه، که این خیلی روشنه، دامنه بحث منحصر در وجوب و حرمت نیست، بلکه همه احکام رو در بر میگیره. بر فرض عدم تضاد هم ما اونجا این بحث رو متعرض شدیم، اما بحث اینجا یه بحث صغروی است. یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم به خصوص این چند مورد، یعنی صلات فی الحمام، صوم یوم العاشورا، نماز خواندن، نماز واجب را در مسجد خواندن، آیا اینها از موارد اجتماع امر و نهی یا اجتماع دو حکم در شیء واحده یا از اون موارد نیست؟ پس بحثی که ما اینجا داریم بحث صغروی است و یک مصداق خاصه از بحث اجتماع، و اونم عبادات مکروه است. شما در فقه دیدید میگن نماز در حمام مکروهه، یعنی چی؟ نما روزه در روز عاشورا مکروهه، یعنی چی؟ یا میگن نماز در مسجد مستحب به مؤکده. خب آیا اینجا از قبیل اجتماع دو حکمه یا نه اصلا ربطی به مسئله اجتماع الحکمین نداره؟ پس این ستا رو چون قائلین به جواز مورد استناد قرار دادن و خواستن بگن اینها از مواردی است که اثبات میکنه جواز اجتماع را، میخوام ببینیم آیا این درسته یا نه. پس این که شما میفرمودید اول باید اون بحث رو میفرمودید، اولا ما اول این بحث رو فرمودیم. این که میفرمایید اگر اونجا مسئله حل بشه دیگه جایی برای این بحث نمیمانه، عرض ما اینه چرا جا برای این بحث هست؟ چون اون بحثی که شما میفرمایید یه بحث کبروی است، اما اینجا یه بحث صغروی است. این مواردی که آیون نام بردن، عرض به حضور شما، باید اینا رو یه بالاخره پاسخی براش بدیم. و مسئله مهمتر اینه که این مشکل به نحو کلی بنابر قول به امتناع پیش میاد. اگر ما، یعنی کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم، خب خیلی مشکلی نداره. اما حتی قائلین به جواز هم در مورد برخی از این امور به خصوص باید راه چاره بیندیشن. پس ببینید تنبیه اول در باره عبادات مکروه است. هم قائلین به جواز و هم قائلین به امتناع به نوعی باید برای این موارد و عبادات مکروه توجیه و چاره‌ای پیدا کنن. قائلین به امتناع که روشنه، اونایی که میگن اجتماع ممتنعه، اونا چه پاسخی دارن برای این موارد؟ اینا مواردی است که در شهر واقع شده، لذا آقای آخوند دست به کار شده برای توجیه اینا، که انه کسی با آقای آخوند میگه آقای آخوند شما که میگی اجتماع امر و نهی ممتنعه، خب در این موارد چه پاسخی داری بدی؟ اینا در واقع یه نقض به آقای آخونده. پس هم آقای آخوند باید این مسائل رو حل بکنه، هم ما که قائل به جوازیم، ما چرا باید حل بکنیم؟ ما که میگیم جایز اجتماع، ما دیگه چرا باید وارد این معرکه بشیم و این مسئله رو باید حل بکنیم، توجیه بکنیم؟ برای اینکه بعضی از اینها دو عنوان ندارن، یه عنوان دارن، و ما مسئله جواز را مبتنی بر عنوانه این فردی. بله، صلات در دار قصبی میگیم دو عنوان داره، امر به عنوان صلات خورده، نهی به عنوان قصب. اونجا مشکل نداریم، عرض اونجایی که دو تا طبیعت و دو تا ماهیت قائلین به جواز مثل ماها، حالا هر کدوم بر اساس راهی که برای جواز طی کرده اند، علل قاعده مشکلی ندارن. اما اگر این موارد به گونه‌ای بود که تعدد عنوان درش نبود، مثل چی؟ این صلات فی الحمام، صلات فی الحمام دو تا عنوان نداره، چیه؟ ها؟ یه عنوان بیشتر نیست، اونم صلاته. عنوان دوم چیه؟ کون فی الحمام، که اصلا متعلق نهی نیست. صلات متعلق امره، اما کون فی الحمام که متعلق نهی نیست. مطلق بودن در حمام میشه مباح. یا مثلا صوم روز عاشورا، صوم امر استحبابی داره، اما الوقوع یا مثلا بگیم یوم العاشورا متعلق نهی چیه اینجا؟ یه عنوانه. اگه بگید صوم، بگید صوم یوم العاشور، پس یک عنوانه که هم متعلق نهی واقع شده هم متعلق هم. دو عنوان نداریم. صلات فی الحمام یه عنوانه، میگیم صلات متعلق امره، صلات فی الحمام متعلق نهیه، پس عنوان متعدد نیست، یه عنوان صلاته، یه عنوان صومه، که این هم متعلق امر هم متعلق نه، دو عنوان نداریم که. خب اون وقت آیا ما که قائل به جوازیم و پایه جواز را بر تعدد عنوان و طبیعت قرار دادیم، در این موارد که تعددی نداره، طبیعت متعدد نیست، عنوان متعدد نیست، پس ما باید حل بکنیم؟ عنایت بفرمایید. پس این موارد رو، یعنی این عبادات مکروه رو، هم باید قائلین به جواز یه چاره‌ای براش بیاندیشن، هم قائلین به امتناع، هر کدام از یه زاویه. تنبیه اول در این باره است. الحمدلله رب العالمین.